به نام خداوند عیسی مسیح.
نشانه های آخر الزمان. بخش سوم، وضعیت دنیا در زمانهای آخر.
دانستن وضعیت دنیا در زمانهای آخر می تواند برای مسیحیانی که زندگی در اراده خدا و برگزیدگی برایشان مهم است اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. خداوند ما عیسی مسیح در پیشگویی از عاقبت دنیا و نیز در کتاب مکاشفه با تشریح وضعیت مردم و کلیساها در زمانهای آخر هشدارهای بسیار جدی می‌دهد. در این بخش قصد داریم حسب نشانه‌هایی که خداوند به ما داده است به بررسی وضعیتی که مسیحیان، کلیساها و حکومت‌ها در زمانهای آخر خواهند داشت بپردازیم. می‌دانم بیان حقایق تلخ این زمان‌ها شاید فقط برای انگشت شماری تکان دهنده و احیا کننده باشد که تعداد بسیار معدودی را در بر می‌گیرد، ولی اکثر کسانی که از این به بعد را می‌خوانند و یا می‌شنوند شدیداً نسبت به آن جبهه خواهند گرفت. این سخن را از روی بدبینی یا هر علت دیگری نمی‌گویم، بلکه حسب کلام خداوندمان عیسی مسیح و آنچه در زمانهای آخر بدون شک به وقوع خواهد پیوست جهت آگاهی آن عده معدود می نگارم. لذا محتوای این بخش تنها برای کسانی است که حاضرند بدترین شرایط را برای خود تحمل کنند اما در دیدگان خداوند مقبول قرار گیرند. آمین. کتاب مقدس برای آگاهی یافتن از این حقیقت نیز نبوت و نشانه‌هایی ارائه نموده که قوی‌ترین آنها در کتاب دانیال و کتاب مکاشفه قرار دارد. در کتاب مکاشفه نشانه‌های بسیاری وجود دارد، اما برای پرهیز از زیاده‌گویی و هم این که مقصود از این کتاب گرد هم آوردن نبوت‌ها و ساختن یک دایره المعارف در این خصوص نیست، فقط به ذکر چند مورد بسیار مهم از آنها اشاره خواهم نمود تا هرگاه کسی در زمان تحقق این نبوت‌ها در قید حیات باشد بتواند بفهمد که تا به انتهای زمان چقدر دیگر باقی مانده است. بسیار جالب است که پر رمز و رازترین کتاب از کتاب مقدس که تماماً نبوتی و درک مفاهیم آن بسیار دشوار و نیازمند مسح و دریافت‌های آسمانی می باشد، دقیق ترین نشانه ها را از ابتدای مسیحیت تا واپسین لحظات انقضای عالم ارائه نموده است. اما پیش از رفتن به سراغ این نبوت ها لازم است مقدمه ای در همین ارتباط توضیح داده شود. کتاب دانیال در نبوتی شگفت انگیز به سه بار حضور و سکونت خدا در هیکل مقدس یا همان قدس الاقداس زمینی اشاره می کند. این سه بار در سه مقطع مختلف زمانی به صورت انتقالی صورت گرفته. این نبوت به 70 هفته دانیال معروف است که این 70 هفته به سه دوره 7 هفته، 62 هفته و 1 هفته به ترتیب تقسیم بندی شدند. درگاه شماری خدا هر هفته برابر است با عدد 7. در بعضی مواقع منظور کلام خدا از هفته 7 روز می باشد و در بعضی مواقع هفته گویای 7 سال است. 7 در مجموع نماد 7تایی می باشد. در نبوت‌ها و پیشگویی‌های داده شده از خدا، غالباً عدد 7 نماد 7 سال است. مثلا خواب‌های فرعون را به یاد بیاورید که او 7 گاو چاق و 7 گاو لاغر دیده بود و در خوابی دیگر نیز 7 خوشه گندم را می‌بیند که یوسف از آنها به عنوان نمادی از 7 سال تعبیر کرده بود. در رویای دانیال نیز این 70 هفته به معنی 7 سال برای هر یک هفته می‌باشد.
به آیه دقت کنید.
70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حصارها در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد و بعد از آن 62 هفته مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که می آید شهر و قدس را خراب خواهد ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابی ها معین است و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب کننده ای خواهد آمد و الی نهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد. شرح کامل این رویا در نوشته ای دیگر با نام مسح قدس الاقداس آورده شده که برای تحقیق بیشتر می توانید به آن نوشته مراجعه کنید. 7 هفته اول این رویا به یک فاصله زمانی از زمان اعلام فرمان کوروش بزرگ مبنی بر آزادی اسرائیل از اسارت و بازگشت به اورشلیم برای مرمت و بازسازی هیکل مقدس شروع می شود تا پایان کار و آماده شدن قدس الاقداس که عدد این سالها برابر با 49 سال بوده و پس از پایان ساخت قدس الاقداس مجدداً یهوه خداوند در آن ساکن گردید. 62 هفته بعدی که در رویا به آن اشاره شده به فاصله زمانی از تاریخ مسح اول قدس الاقداس تا تولد خداوند عیسی مسیح می باشد که این بار یهوه خداوند در حرکتی انتقالی از مکان قدس الاقداس به هیکلی جسمانی منتقل می شود و در جسمی انسانی ظاهر می گردد. این مدت زمان که 434 سال می باشد دقیقاً برابر است با 62 هفته که در نبوت دانیال ذکر شده است. یک هفته آخر که برابر است با 7 سال بسیار مهم می باشد، زیرا باید در پایان این 7 سال برای بار دیگر خداوند در قدس الاقداس زمینی ساکن شود. در مرتبه دوم یهوه خداوند در هیکلی انسانی به نام خداوند عیسی مسیح ساکن شد. سپس بعد از کشته شدن و قیام نمودن در برابر چشم شاگردانش در میان ابرها به آسمان رفت. بازگشت دوباره خداوند در هیکل انسانی را در همان زمان صعود دو فرشته به شاگردان همراه خداوند اعلام نمودند که گویای این است برای بار آخر یهوه خداوند باز در هیکل جسمانی خود ظاهر خواهد شد. لوقا در کتاب اعمال رسولان این حقیقت را اعلام می کند.
به آیه دقت کنید.
و چون این را گفت وقتی که ایشان همی نگریستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در رو بود و چون به سوی آسمان چشم دوخته می بودند هنگامی که او می رفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده گفتند ای مردان جلیلی چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. ک کتاب مکاشفه هم علاوه بر تأیید این حقیقت، بازگشت آخر خداوند در هیکل جسمانی را به انتهای روز ششم از خلقت ارجاع می دهد که متصل به سلطنت هزار ساله مسیح یا همان روز هفتم خواهد شد.
به آیه دقت کنید.
و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند و جامعی خونالود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند و لشکرهایی که در آسمانند بر اسبهای سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می آیند و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا به آن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود و او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشرد و بر لباس و ران او نامی مرقوم است، یعنی پادشاه پادشاهان و رب الارباب. حال می دانیم این توصیفات خداوند ما عیسی مسیح است که دقیقاً در انتهای روز ششم با مقدسان به زمین باز خواهد گشت. از نبوت دانیال و نبوت در مکاشفه چه نتیجه‌ای حاصل می شود؟ که لحظات پایانی روز ششم برابر است با بازگشت مسیح. دانیال می گوید خداوند در پایان هفتادمین هفته به هیکلش خواهد آمد و مکاشفه می گوید که این اتفاق در لحظه انقضای روز ششم از خلقت اتفاق خواهد افتاد. پس برای فهمیدن زمان انقضای روز ششم می بایست در انتظار آغاز آخرین هفته از رویای هفتاد هفته دانیال باشیم. دانیال می گوید این آخرین هفته به دو قسمت تقسیم بندی می شود، یعنی دو قسمت سه سال و نیمی. در نصف هفته، یعنی پایان سه سال و نیم اول، دو اتفاق خواهد افتاد. یک، قربانی و هدیه که از اعمال شریعت و موقوفات برای خداست متوقف خواهد شد و دو، بر کنگره هیکل یعنی مکان مقدس یک رجاست خراب کننده ای ظاهر خواهد شد. به عبارتی آنچه از سوی خدا رجاسات محسوب می شود و کارش ایجاد خرابی در کلام خدا و باورهای قوم است بر مکان مقدس ظهور خواهد نمود.
به آیه دقت کنید.
و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات ویرانی خواهد آمد و الی نهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد. باب دوازدهم کتاب دانیال پس از آن که از وضعیت زمانهای آخر نشانه‌هایی ارائه می‌دهد، در ادامه اطلاعات بیشتری از این زمان را بازگو می‌کند، خصوصاً در خصوص سه سال و نیم و رجاسات ویرانی.
به آیه دقت کنید.
و آن مرد ملبس به کتان را که بالای آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان برافراشته به حی ابدی قسم خورد که برای زمانی و دو زمان و نصف زمان خواهد بود و چون پراکندگی قوت قوم مقدس به انجام رسد آنگاه همه این امور به اتمام خواهد رسید و من شنیدم اما درک نکردم. پس گفتم ای آقایم، آخر این امور چه خواهد بود؟ او جواب داد که ای دانیال، برو زیرا این کلام تا زمان آخر مخفی و مختوم شده است. بسیاری طاهر و سفید و مصفا خواهند گردید و شریران شرارت خواهند ورزید و هیچ کدام از شریران نخواهند فهمید، لیکن حکیمان خواهند فهمید. و از هنگام موقوف شدن قربانی دائمی و نسب نمودن رجاست ویرانی 1290 روز خواهد بود. خوشا به حال آن که انتظار کشد و به 1235 روز برسد. اما تو تا به آخرت برو، زیرا که مستریح خواهی شد و در آخر این ایام در نصیب خود قائم خواهی بود. آن چیزی که آیه هفتم بدان اشاره می کند به زمانی و دو زمان و نصف زمان است. این یک جمله رمزی بسیار ساده است که به این طور محاسبه می شود: زمانی یک سال و دو زمان دو سال و نصف زمان نیم سال، که در مجموع می شود سه سال و نیم. در این سه سال و نیم قربانی دائمی متوقف خواهد شد. دقت کنید، مسیحیان می دانند که خداوند عیسی مسیح همان بره بی‌عیب خدا و قربانی ابدی گناه است که پس از مرگ و قیام دیگر مسیحیان قربانی گناه را که در عهد عتیق از خون گاوان و گوسفندان گذرانده می شده نمی گذرانند. زیرا مسیح یک بار و برای همیشه جان خود را به عنوان قربانی گناه به پیشگاه خدا هدیه نموده است و دیگر نیاز به گذراندن قربانی حیوانی نیست. اما یهودیان که هنوز قربانی گناه در خون خداوند عیسی مسیح را نپذیرفته اند، همچنان حسب احکام شریعت مبادرت به قربانی از جنس حیوانی و هدیه دادن به خدا در قربانگاه دارند. دانیال نبی میگوید که در سه سال و نیم اول یهودیان منجی حقیقی را خواهند شناخت و قربانی های حیوانی را متوقف خواهند نمود. این چگونه خواهد بود؟ محال ممکن است کسی بتواند یک یهودی دیندار را به راحتی متقاعد کند دست از کلام شریعت بردارد. آنان جز به سخن موسی و ایلیا که هنوز زنده و در آسمان هستند با هیچ سخن دیگری همراه نمی شوند. خدا نیز موسی و ایلیا را برای چنین زمانی نگه داشته است. ملاکی نبی از پیش به آمدن ایلیای نبی در زمان آخر اشاره کرده بود.
به آیه دقت کنید.
اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم. زکریای نبی نیز کمی پیشتر از ملاکی اطلاعات دقیق‌تر و جالب‌تری ارائه می‌دهد. او از دو درخت زیتون نام می‌برد. درخت نمادی از انسان است و زیتون نماد قوم اسرائیل. وقتی می‌گوید دو درخت زیتون، یا حسب جای‌های دیگر کتاب مقدس که از این دو شخص با عنوان دو شاخه زیتون و پسران روغن زیتون نیز نام برده شده است، به دو شخص خاص از قوم اسرائیل اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
پس من او را خطاب کرده گفتم، این دو درخت زیتون که به طرف راست و به طرف چپ شمعدان هستند چه می باشند؟ و بار دیگر او را خطاب کرده گفتم که این دو شاخه زیتون به پهلوی دو لوله زرینی که روغن طلا را از خود می ریزد چیستند؟ او مرا جواب داده گفت، آیا نمی دانی که اینها چیستند؟ گفتم نه ای آقایم. گفت، اینها پسران روغن زیت می باشند که در نزد مالک تمامی جهان می ایستند. در آیه 14 به وضوح می گوید که این دو نفر زنده و اکنون در پیشگاه خدا در آسمان هستند. وقتی تمام تاریخ اسرائیل و کتاب مقدس را ورق بزنید، هیچ کسی به جز موسی و ایلیا را نمی‌یابید که این نبوت‌ها به آنها بتواند مرتبط شود. حال دو رویای دانیال و حتی نبوت ملاکی نبی به بازگشت موسی و ایلیا پیش از آمدن خداوند عیسی مسیح در آخر الزمان و در 3.5 سال اول از آخرین هفته دانیال اشاره می کند که برای هدایت قوم اسرائیل و شهادت به نام خداوند عیسی مسیح باز می گردند. کمی دیگر تأمل کنید، هنوز تمام نشده. از کجا باید دانست که آنان برای معرفی خداوند عیسی مسیح خواهند آمد؟ به این دو آیات در دو رویای دانیال دقت کنید. اول، و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب کنندهی خواهد آمد و الی نهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد. دوم، و از هنگام موقوف شدن قربانی دائمی و نصب نمودن رجاست ویرانی 1290 روز خواهد بود. برقراری عهد، منظور از این عهد، عهد جدید است، زیرا قوم هنوز در بند عهد قدیم بودند و متوقف نمودن قربانی گواه بر این می باشد که بسیاری خداوند عیسی مسیح را خواهند شناخت و پذیرفت. هر دو نبوت به حضور یک رجاست ویران کننده نیز اشاره می کنند که در مکان مقدس هیکل خدا در میان اسرائیل در آخر 3.5 سال اول از 7 سال پایانی برپا خواهد شد. این رجاست ویرانی قطعا نمی تواند از یهود و شریعت خدا که در میان اسرائیل است باشد. شریعت خدا تا به امروز کوچکترین انحرافی نیافته و همان گونه که خداوند عیسی مسیح به آن اشاره نموده، امکان ندارد تا انقضای عالم همزه یا نقطه ای از کلام خدا زایل شود. پس این چه می تواند باشد؟ دانستیم موسی و ایلیا برای معرفی خداوند عیسی مسیح خواهند آمد تا مابقی اسرائیل در زمانهای آخر فیض و فدیه در خون مسیح را بپذیرند. وقتی نبوت می گوید آنان قربانی و هدیه را متوقف می نمایند، یعنی با خدمت این دو نبی در زمانهای آخر به سمت مسیحیت خواهند رفت. لذا مسیحیت در اسرائیل برپا خواهد شد. اما به چه شکلی؟ اوه، توضیح این خیلی ناخوشایند است. ما در روز شریر هستیم و پادشاه این جهان فعلا ابلیس است. او با مسیحیت چه کار کرد؟ از ابتدا سعی در منحرف نمودن آن نمود. چند صد سال طول کشید، اما با انحراف کلیسای اول رومی و انتسابات غیر کتاب مقدسی در قالب پاپ به عنوان جانشین پسر خدا و بنیاد نهادن کلیسای کاتولیک، اولین فرقه منحرف به نام مسیحیت را ایجاد نمود. از دیدگاه خدا فرقه گرایی به عنوان پیمان شکنی و مردود است. خدا با هر گونه فرقه‌ای مخالف است، آن را یک نوع زناکاری به عهد و پیمان با خود می داند. از این روی که واتیکان با بنیاد کلیسای کاتولیک آغازگر این رجاست در کلیسا بود، خداوند او را با نام مادر فواحش ذکر می کند. به مکاشفه دقت کنید.
به آیه دقت کنید.
پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و 7 سر و 10 شاخ داشت و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله‌ای زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب نمودم. آیا متوجه می شوید؟ این سوارکار بر وحش قرمز به تاریخ پرخون کلیسا اشاره دارد که آنان قدرت یافته و شروع به کشتار وحشیانه سایر مسیحیان می کنند. این همان دوره سوارکار اسب قرمز در مکاشفه است. او از نامهای کفر آمیز پر بود. این نامهای کفر آمیز مقدسین ساختگی آنان می باشند که یا زمام حکومت کلیسا را با چهره‌ای مقدس معابانه در دست دارند و یا اشخاصی دیگر را به جای منجی حقیقی ما خداوند عیسی مسیح قرار دادند. لباس ارغوانی و قرمز که به آن اشاره شده را حتی امروز می توانید به عنوان پوشش این تشکلات ببینید. طلا و جواهرات اشاره به مالندوزی و ثروت بسیار دارد که تا کنون از فتوحات و طرق مختلف اندوختند. زناکاری آنان همیشه در طول تاریخ برجسته بوده. ازدواج را منع کردند و در عوض زناکاری را آزاد نمودند. تمام طول تاریخ فرمان رواییشان سرمست از خون شهدای کلیسا و در خونریزی و کشتار مخالفان مسیحی خود گذشت. همه این نشانه ها فقط به واتیکان ختم می شود. به آیه نهم از همین باب دقت کنید. بزرگترین تأیید و نشانه برای شناخت بانی رجاست ویرانی که واتیکان است را ارائه می دهد.
به آیه دقت کنید.
اینجا است ذهنی که حکمت دارد. این هفت سر هفت کوه می باشد که زن بر آنها نشسته است. زن نماد کلیساست، اما این زن یک فاحشه است، یعنی از مسیحیت برگشته و به آن خیانت کرده است. حدود 2000 سال پیش قبل از اینکه این فرقه کاذب به وجود آید، خداوند عیسی مسیح برای شناخته شدن آن یک نشانی بسیار جالب و دقیق ارائه داده. او به مکان این تشکلات اشاره کرده بود. آیه میگوید این هفت سر هفت کوه میباشد که زن بر آنها نشسته است. یعنی تشکلات و مکان آن بر روی هفت کوه قرار دارد. حال فقط با یک تحقیق ساده متوجه خواهید شد که واتیکان تنها فرقه است از میان همه فرقه های منحرف تشکیل شده در کلیسا که یک مکان مشخص برای فرمان روایی مطابق با آنچه خداوند عیسی مسیح به آن اشاره کرده را دارا می باشد.